ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزیر نفت ایران از اقدامات نفتی عراق انتقاد کرده است. طالبان پاکستان رهبر جدید خود را انتخاب کردند. معاون اول قوه قضاییه ایران میگوید روزنامه بهار خلاف قانون عمل کرده است. وزیر نفت ایران روز شنبه از اقدامات عراق که به گفته او در شرایط تحریم نفت خود را جایگزین ایران کرده است انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن زنگنه گفت این اقدامات نفتی عراق دوستانه نیست و درباره بازگشت آن کشور به نظام سهمی بندی اوپک افزود این موضوع در حوزه اختیارات ایران قرار ندارد. به نوشته یه خبرگزاری آسوشیتد پرس، با افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به خاطر برنامه اتمی بحث برانگیزش، حجم صادرات ایران از 2,500,000 بشکه در روز به 1,200,000 بشکه کاهش یافته است. در مقابل به نوشته مهر، حجم صادرات نفت عراق به 2,300,000 بشکه در روز افزایش یافته است. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های امنیتی پاکستان گزارش داد که طالبان پاکستان خان سعید را به عنوان رهبر جدید خود انتخاب کردند. خان سعید تا پیش از این دومین شخص در رهبری این گروه شبه نظامی بوده است. رهبر قبلی طالبان پاکستان حکیم الله محسود بود که روز جمعه در حمله موشکی پهپادهای آمریکایی به منطقه وزیرستان شمالی در پاکستان همراه با 3 تن دیگر کشته شد. ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه ایران، روز شنبه روزنامه بهار را متهم کرد که به گفته او با انتشار مقاله‌ای تفرقه افکنانه کاری خلاف قانون و مصداق اقدام ضد امنیتی انجام داده است. روزنامه اصلاح طلب بهار روز 6 آبان ماه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف و پروندهش به دادگاه ارسال شد. این نخستین توقیف یک نشریه در دولت حسن روحانی بوده است. خبرگزاری دولتی لبنان روز شنبه خبر داد که 2 آلمانی که جمعه شب در دره بقا این کشور ربوده شده بودند از آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از این خبرگزاری، این 2 تبعی آلمان ساعتی پس از آزادیشان به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی پلیس دستگیر شدند. یک سخنگوی دولت آلمان ضمن تایید خبر دستگیری این 2 تبعی آلمانی درباره دلیل این اقدام پلیس لبنان توضیح نداد. به گفته دیپلمات‌های ارشد آمریکایی، در حالی که وابستگی رژیم بشار اسد به کمک‌های خارجی روز به روز افزایش یافته است، کمک‌های نظامی مسکو به دمشق و از کمک‌های تهران هم بیشتر شده. واشنگتن مسکو را متهم می‌کند که با پافشاری بر حفظ رژیم اسد حل سیاسی بحران سوریه را دشوار کرده است. مسکو با طرح اتهامات مشابه، واشنگتن و همپیمانانش را از پایمال کردن تلاش‌ها برای برگزاری کنفرانس ژنو 2 برحذر می‌دارد. آنها رایسکایا گزارش می‌دهد.
رابرت فورد، سفیر آمریکا در سوریه، در نشست کمیته روابط خارجی سنا گفت که افزایش چشمگیر کمک‌های نظامی روسیه به دولت دمشق طی سال گذشته روند حل مناقشه سوریه را به چالش کشیده است. او مقدار این کمک‌ها را قابل توجه و نوع آن را بسیار پیشرفته توصیف کرد و افزود هرچند ارزش‌گذاری دلاری صدور تسلیحات روسیه به سوریه ناممکن است، اما برای نمونه ژنرال سلیم ادریس، فرمانده ارتش آزاد سوریه، گفته که نیروی هوایی سوریه به کمک روسیه کاملا بازسازی و بروز شده است. فورد، سفیر آمریکا در سوریه، بدون ذکر جزئیات افزود که واشنگتن بارها این مسئله را به مسکو گوش زد و تأکید کرده که روسیه با توقف مسلح کردن رژیم اسد به تلاش های همگانی برای سر میز نشاندن طرفین درگیری در سوریه کمک شایانی خواهد کرد. همچنین توماس کانتریمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا که او نیز در نشست کمیته روابط خارجی سنا حضور داشت، گفت که همکنون صدور تسلیحات روسیه به سوریه حتی از کمک‌های نظامی تهران به دمشق نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده و این در حالی است که به گفته وی آخرین پیشرفت‌های ارتش سوریه مدیون مداخله سپاه و حزب الله در بحران این کشور است. ایگر دالگین، کارشناس امور بین‌الملل، می‌گوید سوریه باعث قرار گرفتن روسیه در کنار ایران اما در مقابل کل دنیا شده.
Иран, ну и, наконец, само правительство Башара Асада поддерживает ее позицию, хотя я считаю, что...
Иран و البته خود بشار اسد از موضع روسیه پیرامون سوریه سپاسگزارند. هرچند به نظر من این سیاست محکوم به شکست است. زیرا حتی در صورت پیروزی ارتش سوریه اسد نمیتواند بر این کشور حکومت کند و نهایتاً امیدهای ایران و روسیه نقشه بر آب خواهد شد. همچنین این موضع در دراز مدت به تضعیف موقعیت روسیه در عرصه بین الملل و قطعاً به از دست دادن نفوذ ما در خاورمیانه خواهد انجامید.
دیپلومات های ارشد آمریکایی اظهار داشتند که هرچند روسیه نیازمند دولت پایدار در سوریه است و پایان جنگ داخلی با منافع امنیتی موسکو سازگار است، اما حمایت روسها از اسد به ادامه درگیری ها و تشدید قدرت نیروهای تندرو افزوده. این اظهارات واکنش موسکو را به دنبال نداشت، اما شنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر واشنگتن را متهم کرد که از متقاعد کردن مخالفان دولت اسد به شرکت در کنفرانس بین المللی صلح سوریه نتوان است. لاوروف همچنین به خبرنگاران گفت که برگزاری ژنو دو عرصه سوء استفاده ها شده و شاهد تلاش ها برای شکست این ابتکار یا دست کم تحریف معنا و هدایت آن به مسیر غیر واقع بینانه و نهایتاً به بنبست هستیم. الکساندر شراوین رئیس انستیتوی تحلیل های سیاسی و نظامی میگوید برغم اختلاف ها و اتهامات متقابل موسکو و واشنگتن، مواضع دو کشور پیرامون سوریه اکنون نسبت به دو سال قبل به یکدیگر نزدیکتر شده است.
آمریکا نمیتواند چشم پوشی کند که امروز گروهک های تند رو در میان اپوزیسیون سوریه موقعیت برتر پیدا کردند. این باعث شده که واشنگتن سیاست خود پیرامون سوریه را تعدیل کند. موضع روسیه در اوائل بحران سوریه نیز اشتباه بود، اما سیاستی که اکنون هم ما و هم آمریکایی‌ها پیش گرفته ایم سنجیده تر و هماهنگ تر از گذشته است.
به گفته رابرت فورد، سفیر آمریکا در سوریه، تازه ترین ابتکار روسیه و آمریکا برای نابودی سلاح‌های شیمیایی رهبران مخالفان سوریه را نگران کرده. زیرانها این طرح پیشنهادی موسکو را تلاش برای تضمین بقای بشار اسد در قدرت می‌دانند. اما توماس کانتریمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت اجرای این طرح ربطی به اسد ندارد. این تعهدی است که سوریه بر عهده گرفته و هر دولتی که در دمشق حکومت کند باید به آن پایبند باشد. آن رئیسکه رادیو فردا.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید در اعتراض‌های بعد از انتخابات سال 88 کسی قصد برهم زدن نظم کشور را نداشت، اما دستگاه اطلاعات به دنبال انتقام گیری از حوادث سال 78 بوده. آقای مطهری که در مصاحبه خبرگزاری فارس این مطلب را بیان کرده، در ادامه نیز در توضیح فضای آن دوران گفت که معترضان امکان این که حرفشان را به راحتی بزنند نداشتند. نظام و حکومت، صدا و سیما، روزنامه‌ها و سایت‌ها دستشان بود و آن طرف چند سایت فیلتر شده در اختیار داشت. علی مطهری در این مصاحبه که روز شنبه خبرگزاری فارس آن را منتشر ساخته، در نفی برخورد خشونتبار با معترضان، دستگیری بی مورد چهره‌های اصلاح طلب و نبود امکان دفاع از خود از جانب معترضان سخن گفته است. علاوه بر این وی مدیریت صدا و سیما را در به وجود آمدن فضای سال 88 مقصر قلمداد کرده است. نماینده تهران در همین باره درباره معترضان گفته است آنها به رفتار نظام در آن انتخابات انتقاد داشتند و برای آن دلیل هم دارند. جمع‌آوری بیلبوردهایی با عنوان صداقت آمریکایی در مشهد که به نوشته رسانه‌های ایران دو روز پیش بی سر و صدا انجام گرفت، با واکنش تند برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس در استان خراسان رضوی روبرو شده است. این بیلبوردها پیش از این در تهران نصب شده بود که پس از چند روز جمع‌آوری شد. شیرین فامیلی در گزارشی نظر محمد صادق جوادی حصار را در همین باره پرسیده است. محمد صادق جوادی حصار در مشهد.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر ضمن اعتراض به جمع‌آوری بیلبوردها در شهر مشهد به خبرگزاری مهر گفته است نمایندگان مجلس این موضوع را بررسی کرده و مخالفت و نارضایتی خود را نسبت به آن اعلام خواهند کرد. روز 9 آبان رسانه‌های داخلی ایران با چاپ تصاویری از بیلبوردهایی که به نظر می‌رسد حاوی این پیام است که مذاکره با آمریکا سودی ندارد، در نقاط مختلف مشهد خبر دادند. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مشهد، به رادیو فردا می‌گوید:
جریانی در کشور هست که از حل مناقشات بین ایران و غرب خیلی خوشحال نیست. به هر دلیل اونا این تنش زدایی و حل مخاصمات بین اروپا و آمریکا و با ایران رو به زعم خودشون به نفع نظام و انقلاب نمیدونن، ولی من دیگم به نفع خودشون نمیدونن، چون بالاخره یه عده‌ای هستن تو این کشور که در سایه این جنگ لفظی بین ایران و آمریکا و در پناه این آشوبی که در بازار آشفته اقتصادی و سیاسی ایران در این حوزه به وجود میاد دارن ارتزاق میکنن، دارن کسب ماهیت میکنن، دارن خودشون رو به سبس میرسونن و به این روش دیگرانی رو از عرصه بیرون میکنن، به عنوان اینکه اینا حامی مواضع آمریکایی ها بودن، اینا در آب آسیا و آمریکا ریختن، اینا دارن در جهت آمریکا حرکت میکنن. و اگر این مناقشات بین ایران و آمریکا حل بشه، اینا در حقیقت خلع سلاح میشن، حرفی برای گفتن ندارن. بنابراین سعی میکنن که موضوع مناقشات بین ایران و آمریکا به ویژه و بین ایران و اروپا زنده بمونه تا ادامه حیات بدن از جهت سیاسی و جهت اقتصادی.
نصب بیلبوردها با عنوان صداقت آمریکایی در نقاط مختلف تهران در اواخر مهر ماه و چند روز پس از آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو انجام گرفت. این بیلبوردها هم پس از واکنش‌های مخالف و موافق پس از 2-3 روز جمع‌آوری شد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشست هفتگی با خبرنگاران در 7 آبان ماه این اقدام را غیرقانونی و هماهنگ نشده نامید. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار، می‌گوید افکار عمومی چه در تهران و چه در مشهد این اقدام را نمی‌پسندند.
وقتی در تهران این بیلبوردها رو نصب کردن و با واکنش منفی افکار عمومی به طور ویژه روبرو شدن و در بین دولتی ها و مسئولان عالی نظام هم روی خوش به این ماجرا نشون داده نشد، مجبور شدن که این بیلبوردها رو از سطح شهر جمع کنن، ولی بقایای اونها در شهرهای مختلف هستند، از جمله در مشهد که به نظر من یکی از جاهایی است که اینا تلاش میکنن بیشترین حضور رو اینجا از خودشون نشون بدن و در حقیقت پایگاه این تفکر رو میخوان یه جوری مشهد القا کنن و بگن مشهد اینجوریست. افکار عمومی در مشهد هم خیلی روی خوش نشون نداد و خود کسانی که این کار رو انجام داده بودن به صورت متقاعد شدن که باید اینا رو جمع و جور کنن از سطح شهر.
روز شنبه نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد، به گزارش خبرگزاری مهر جمع‌آوری بیلبوردها را عملی خودسرانه نامید و هشدار داد که هر اقدام نسنجیده‌ای تبعات جبران پذیری را به دنبال دارد. محمد صادق جوادی حصار میگوید:
یکی از حامیان این نوع تفکر در خراسان آقای امام جمعه مشهد است، یکی از مجموعه از این حامیان این تفکر بخشی از نمایندگان فعلی مشهد و خراسان در مجلس شورای اسلامی هستن. اینا کار دیگه ای جز همین رفتارها تو این سالها نداشتن و به نظر من خیلی هم تلاش میکنن که خراسان رو و به ویژه مشهد رو پایگاه این تفکر نشون بدن. حالا هم که در مشهد شورای شهر تقریبا با این گرایش به سمت اینجور مناسبات بیشتر رأی آورد، به نظر من یک کمی امیدشون بیشتره که بتونن با حمایت شورای شهر و شهرداری که خب به این تفکر نزدیکتره بتونن این کار رو بکنن. ولی به نظر من هم شورای شهر، هم شهردار و هم مجموعه اجرایی که در مشهد کار میکنن اینقدر باید درایت داشته باشن که افکار عمومی رو مورد توجه قرار بدن، به ویژه که افکار عمومی در مشهد ارتزاق کننده اقتصادی شورای شهر، یعنی اینجوریست که اینا هر کاری رو بخوان بکنن مردم هزینه رو پرداخت بکنن و از جیب مردم بخوان گرایشات خاص سیاسی رو
مال بکنن. تصاویر یا بیلبوردهایی که با عنوان صداقت آمریکایی در تهران و مشهد نصب شده بود، آنگونه که نوشته روی آنها نشان می‌دهد، توسط سازمان هنری اوج که تشکلی غیر دولتی است، طراحی و تهیه شده بود.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. چهارمین گرد همایی اعتراضی به طرح انتقال آب بزرگترین رودخانه ایران موسوم به زنجیره انسانی در حمایت از کارون بعد از ظهر جمعه در سالین رودخانه در شهر اهواز برگزار شد. خبرگزاری های ایران با انتشار تصاویر این گرد همایی اعتراضی برآورد کردند که صدها تن از اقشار مختلف در این حرکت اعتراضی شرکت داشتند. نخستین حرکت اعتراضی به طرح موسوم به بهشت‌آباد برای انتقال آب از سرشاخه‌های کارون 24 مهر ماه سال جاری صورت گرفت. بر اساس این طرح قرار است علاوه بر بهره برداری های قبلی سالانه 1,100,000,000 متر مکعب از آب رودخانه کارون به فلات مرکزی ایران منتقل شود. 17:14:50 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسمفر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.